تقدیم سال سینمای ایران جشنواره فیلم فجر.
نهمین دوره جشنواره فیلم فجر 12 بهمن 1369 و در تهران برگزار شد. در این دوره که با حضور 23 کشور جهان برگزار شد، 178 عنوان فیلم ایرانی و خارجی در 1003 سانس به نمایش درآمد. بخشی با عنوان مسابقه بین المللی فیلم های اول و دوم برگزار شد که دو فیلم ایرانی در کنار 11 فیلم خارجی با هم به رقابت پرداختند و 5 داور خارجی و 1 داور ایرانی آنها را قضاوت کردند. در غیاب کارگردانان صاحب نام 42 فیلم ایرانی در جشنواره به نمایش درآمد که نیمی از آنها متعلق به فیلمسازانی بود که نخستین یا دومین اثر سینمایی خود را تولید کرده بودند و پرده آخر اولین ساخته سینمایی واروژ کریم مسیحی با دریافت 9 جایزه شگفتی این دوره از جشنواره بود. هیئت داوران در بیانیه‌ای نسبت به فقر ابزار در عرصه‌های صدابرداری همزمان، دوربین‌ها و تجهیزات پیشرفته فیلمبرداری، کیفیت نامناسب پخش تصاویر و صدای سالن‌های سینما و ضعف در حوزه فیلمنامه هشدار دادند. و اما برگزیدگان نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین فیلم، آپارتمان شماره 13 ساخته یدالله صمدی، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی واروژ کریم مسیحی برای فیلم پرده آخر، سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم بابک بیات برای فیلم عروس، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن فریماه فرجامی برای فیلم پرده آخر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد مهدی هاشمی برای بازی در فیلم دو فیلم با یک بلیت.
دست بالا بی حرکت، راه فرار نداری، دست بالا.
و اما جایزه ویژه هیئت داوران به شهریار پارسیپور برای ساخت فیلم نقش عشق اهدا شد. دهمین دوره جشنواره فیلم فجر 12 بهمن 1370 و در تهران برگزار شد. 177 عنوان فیلم ایرانی و خارجی در 776 سانس در 14 سینما به نمایش درآمد. با حذف بخش مرور کارنامه یک ساله، آثار به دو بخش مسابقه اصلی و مسابقه فیلم‌های اول و دوم تقسیم شدند. از این دوره سینمای ارشاد به مسئولین عالی رتبه اختصاص پیدا کرد و بخش بین المللی به صورت رقابتی برگزار نشد. در بخشی با عنوان سینمای ایران در یک سانس 128 سکانس به انتخاب کارگردانها از فیلم‌های 9 دوره گذشته جشنواره به نمایش درآمد و فیلم بانو که نامش در میان آثار بخش اصلی اعلام شده بود از جشنواره حذف شد. هیئت داوران در بیانیه‌اش پیشنهاد داد از سال آینده فیلم‌هایی که به دلیل جستجو در راه‌های متفاوت و تجربه در زمینه‌های کاملاً نو قابل تحسین باشند در بخش جداگانه عرضه و ارزیابی شوند. این افراد همچنین از رشد تحسین برانگیز صدابرداری همزمان و حضور متخصصین کارآمد در این رشته قدردانی کردند. رخشان بنی اعتماد با دریافت سیمرغ بلورین کارگردانی عنوان اولین فیلمساز زن برگزیده را در این بخش به نام خود ثبت کرد. و اما برگزیدگان دهمین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین فیلم نیاز ساخته علیرضا داوود نژاد و علی واجد سمیعی، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی خانم رخشان بنی اعتماد برای فیلم نرگس، سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم محمد رضا علی قلی برای فیلم نرگس و با تقدیر از مجید انتظامی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن جمیله شیخی برای فیلم مسافران با تقدیر از فریماه فرجامی برای فیلم نرگس، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد فرامرز صدیقی برای بازی در فیلم دادستان و با تقدیر از عزت الله انتظامی.
خب خیلی متشکرم که برنامه کافه رادیو ویژه جشنواره فیلم فجر رو میبینید، گوش میکنید و همراه ما هستید از کاخ جشنواره. اما فیلم سینمایی مصلحت که روز گذشته در سانس دوم ساعت 17 در سینمای رسانه به نمایش در اومد.
مصلحت، کارگردان و نویسنده حسین دارابی، تهیه کننده محمد رضا شفا، بازیگران فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، مهدی حسینی نیا، مجید نوروزی، امیر نوروزی، صحابانو ذوالقدر، مهدی فریزه، علی دلپیشه و نازنین فراهانی. این فیلم درباره یکی از مقامات قضایی اول انقلاب است که در پرونده‌ای ناگزیر از صدور حکم برای یکی از فرزندانش می شود.
فیلم مصلحت فیلمی بودش که به کارگردانی حسین دارابی و تهیه کنندگی محمد رضا شفا دیروز به اکران در اومد و نشستش هم برگزار شد. فیلمی که نام قبلیش پدری بود و با تغییراتی به مصلحت رسید. عوامل فیلم در نشست حضور داشتن و حسین دارابی به نکات خوبی اشاره کرد، با اینکه ساخته اول حسین دارابی بود ولی با استقبال خوبی در سینمای اصحاب رسانه مواجه شد. دارابی اشاره کرد که فیلم با چند پایان بندی در واقع وجود داشته که پایان بندی داشته باشه، اما یکی از اونها رو تایید کرده و کار رو جمع کرده. تسلط دارابی به کار مورد توجه تک تک عوامل برنامه بود و میگفتن که آقای دارابی هر سکانس رو مثل یک فیلم کوتاه براش وقت میذاشت، جلسه میذاشت تا به نتیجه بندی برسه. با خانم نازنین فراهانی بازیگر این فیلم گزارشی تهیه کردم که با هم بشنویم. خانم فراهانی، از 39 جشنواره فیلم فجر برامون بگید و حضورتون.
ببینید، من که در واقع 3 فیلم داشتم ولی یه دونه فیلم اومد در واقع انتخاب شد. یه ذره برام فقط تعداد فیلم‌ها یه ذره برام عجیب بود که چرا اینقدر تعداد فیلم‌ها کم بود، ضمن اینکه من فکر می‌کردم مثلا امسال برگزار نشه به خاطر این وضعیت، ولی حالا که برگزار شد حداقل یه سری فیلم، من نمی‌دونم 16 تا فیلم مثلا روزی یه دونه فیلم نشون بدن تموم می‌شد دیگه.
روزی 2 تا. از حضورتون در فیلم مصلحت؟
حضور که ببینید، سعی کردم که جان قضیه رو در واقع دریابم دیگه. این نقش خیلی از من دور بود به هر حال، هم به لحاظ این که یک در واقع پسر این سنی داشتن، ولی این که بتونی یک نقش کوتاه رو جانی بهش ببخشی، این نتیجه چالش من با آقای دارابی بود که خیلی همکاری خوبی بود و به نظرم یه نقشیه که کاملا هویت خودش رو داره و قابل دفاع هستش.
مرسی خانم فرهانی،
شما خیلی
اووردم.
گل بگوییم، گل بشنویم، سیب بچینیم، رد پای سینما بر رودها جاری است، حتی در رادیو کافه رادیو.
خب حسین دارابی به این نکته هم اشاره کرد که در این فیلم سعی داشته از بازیگران با سابقه تئاتری استفاده بکنه به دلایل مختلف. یکیش انگیزه ای بوده که فکر میکرده در این کار سخت بچه‌های تئاتری بتونن به خوبی از پس کار بر بیان، و نکته قابل توجه هم تأثیر هنر بود که بسیاری از بازیگران من جمله خانم ذوالقدر به اون اشاره داشت که در این چنین فیلم‌های هنر میتونه بیانگر دوستی، صلح و در واقع بخشش باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم عبدالرحیم.
خواهش میکنم.
فردا در مورد دو فیلمی که امروز به نمایش در اومد حتما و حتما صحبت خواهیم کرد و گزارشی که شما تهیه میکنید
در خدمتون هستیم. بریم برای تهیه گزارش های روشن ساخته روح الله حجازی.
بله.
و فیلم روزی روزگاری آبادان ساخته حمید رضا آذرنگ.
خیلی متشکرم.
با تو میخندم،
با تو میگریم،
با تو اندیشه میکنم، همراه رنگ و نور، هر روز شبکه جوان موج FM. کافه رادیو.
خب ساعت 3:41 دقیقه است، فرصتمون خیلی کمه. اومدم بر سر میز گفتگو خانم دکتر محمودی، منتقد سینما در حوزه سواد رسانه و بصری. سلام بر شما، عصرتون بخیر. به کافه رادیو خیلی خوش اومدید در جشنواره فیلم فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب کنگرلو و خدمت شنوندگان خوب رادیو جوان.
خیلی متشکرم خانم دکتر محمودی. چند تا فیلم دیدنش واقعا اذیت کننده بود برای من و این روز اولی که جشنواره آغاز شد اشاره کردم که فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر رمانتیسم عماد و طوبا حال هوای آروم و رنگی و شوخ و شنگی داشت و شروع خوبی بود برای دیدن 15 فیلم دیگه. نظر شما هم همینه؟ فیلم در واقع افتتاحیه بسیار بسیار عالی بودش، حال خوب کن بودش، اما در مسیر اتفاقات دیگه ای داره میفته.
چون به فیلم رمانتیسم عماد و طوبا اشاره کردین، یادی بکنیم از جناب آقای علی انصاریان، تسلیت میگم این زایعه رو به همه دوستداران ایشون و جامعه سینما و جامعه ورزش کشورمون. حقیقتا اتفاق تلخی بود در کنار اتفاقات تلخ دیگری که این روزها میشنویم و همه این افرادی که میشنویم به هر حال جز آمار اسامیشون میاد، هر کدومشون عزیزانی هستن که واقعا دعا میکنیم که این بلا هر چه زودتر از سر دنیا کم بشه انشاءالله. اتفاقا یه برنامه دیگری ما راجع به بحث رمانتیسم عماد و طوبا که صحبت کردیم، تنها نکته ای که به نظرم جذاب بود و خوب بود که راجع به این فیلم شده اشاره بکنیم این بود که یک فضای بصری رمانتیسیسمی در این کار حالا شاید به جهت رنگی یا اینها جاری و ساری بود، هرچند که من این فیلم آقای سباغزاده رو از فیلم قبلی ایشون ایتالیا عقب‌تر میدونستم به لحاظ قصه، ولی به لحاظ قاب بندی و ترکیب بندی هایی که در دکور و فضای مختلفیشون بهش توجه کرده بود این فیلم رو دقیق و درست میدونستم، چون تنها شاید به نظر من اینطور بود تنها فیلمی بود که خیلی درست به کنتراست های مختلف رنگی توجه شده بود، از کنتراست فام گرفته تا کنتراست رنگ های مکمل. یادی بکنیم از جناب ایتن که 7 کنتراست رنگی رو در کتاب خودش توضیح داده بود. اما یه نکته شاید جالب باشه و مهم باشه که بهش اشاره بکنیم و اون بحث آگاهی بصری و سواد بصری در کنار ادراک بصری هست که فیلمساز هم کارگردان هم فیلمبردار و هم عواملی که تصاویر رو تولید میکنن لازمه بهش توجه بکنن. رنگ های کروماتیک در این کار در کنار رنگ های آکروماتیک خیلی حضور جذابی داشتن. شما وقتی که میخواستی حالا هوای نشاط طوبا رو ببینی، رنگ آبی نارنجی ست شده رنگ‌های مکمل کنتراستش کاملا این رو به شما نشون میداد، زرد و بنفشش کاملا درست و به جا استفاده شده بود و وقتی در یک فضای پاییزی قرار میگرفت بیننده بدون این که توجه بکنه که چرا این فضا اینقدر براش دلگرم کننده و جذاب میشه، متوجه میشدید که لایه‌های پنهان تصویر کاملا دقیق و درست به قوانین و قواعد بصری توجه شده بود. همین ها هست که شما وقتی از سالن سینما میایید بیرون احساس میکنید که نشسته در دلتون در چهره نشسته و این قواعد و قوانین درست و صحیحی که واقعا یک متخصص میخواد که این مشاوره ها رو بده به دوستان لازم هست و من فکر میکنم که اصلا لازمه که بحث فضای نقد جشنواره هم یه مقدار به بحث سواد رسانه‌ای توجه بکنه و اشاره درست شما که یک حضور رنگی جذاب رو اولش داشتیم و بعد در ادامه بگذاریم از این که قهرمان ها دوباره هی حضور تلخ و کمرنگ و پررنگ دیگری در فیلم های دیگه داشت.
بسیار خوب. کنتراست، تفاوت درخشندگی رنگ در اشیا که خانم دکتر محمودی اشاره کردن و اینکه اقتباس و برداشت آزاد از رمان‌های عاشقانه پرخواننده یک بچه مشترک دیگه که دو فیلم کاوه سباغزاده داشت، ایتالیا ایتالیا و همین فیلم سینمایی رومانتیسم
اماد بچوبا. فضاهای عاشقانه، گفتگوهای زناشویی و خیلی اتفاقات ساده‌ای که در زندگی‌های ما هم میفته، نیاز داریم به این بازخوانی که مردم ببینن جای دیگری این مسئله چجوری به وجود میاد و دوباره چجوری حل میشه و هرچه ما بیشتر نزدیک بشیم به این فضای ملموس خب جذاب‌تر میشه.
بله بسیار خب، باز هم با شما هستیم یکی دو دقیقه دیگه.
ای کاش می توانستیم یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر، فیلم های سیاه و سفید را در سالن تاریک سینما با رادیو ببینیم، بایستیم و سینما را تشویق کنیم. در باران فیلم ها به عشق پناه بردیم، به عشق، به آه، به عاشقانی که در یک سالن تاریک گریستند و شادی کردند. جشنواره در جشنواره در کافه رادیو.
خب چون در مورد فیلم سینمایی دوست داشتنی تک تیرانداز صحبت کردیم، یک کوتاه بازم صحبت‌های خانم دکتر محمودی رو بشنویم در مورد تک تیرانداز. علی قفاری سینما رو خب با برنامه‌ریزی و دستیاری کارگردانانی مثل جمال شورجو، محمد علی سجادی، کمال تبریزی و جواد شمقدری در دهه‌های 60 و 70 شروع کرد و خب فیلم سینمایی تک تیرانداز هم یک فیلم دفاع مقدسی و قهرمان محور که بسیار بسیار دیدنی بودش.
ببینید هر کدوم از رسانه‌هایی که اطراف ما هستند روایت‌هایی رو برای ما دارن که این روایت‌ها یک قصه‌گو نیاز داره و این قصه‌گو توسط قهرمان داستان و قهرمان قصه در حقیقت روایت میشه. ما آدم‌ها وقتی کتابی رو می‌خونیم، روایتی رو می‌بینیم، فیلمی رو می‌بینیم، همراه با زندگی اون قهرمان زندگی می‌کنیم تا زمانی که اون قهرمان یک اکت فعالی رو در فیلم داشته باشه، از بین بره یا اینکه حرفی به ما بزنه یا فرودی رو بیاد. یه جمله‌ای هست در ذهن من باقی مانده در یکی از مقاله هایی که در حوزه مرگ مطالعه می کردم. ارنست شیلر روایت میکنه که ما پایاترین تحسین های خودمون رو نثار قهرمانی میکنیم که در مواجهه و رویارویی با مرگ در حقیقت خودش رو به صورت داوطلبانه نشون میده و ما با او همزاد پنداری میکنیم و این تحسین های خودمون رو نثارش میکنیم. چرا؟ چون نمیدانیم خودمون در مواجهه با مرگ چه انتخابی خواهیم داشت. وقتی که یک انتخاب درست و صحیح توسط یک قهرمانی نمایش داده میشه، این تحسین ها در وجود ما کم کم جوشش پیدا میکنه. قهرمانان یک ویژگی دارن و اون ویژگی تفاوت هایی که با سایر مردم دارن.
بله.
و این تفاوت ها باعث میشه که یک قهرمان خودش رو از بقیه بالاتر بدونه و در نتیجه یک هویت فردی مشخص‌تری رو نسبت به بقیه مردم ترسیم می‌کنن. در کنارش پهلوانان، جهان پهلوانان یا اسطوره‌ها برایند همه ملت هستند و ویژگی‌های مشترک ملت رو در خودشون دارن. بنابراین نماینده هویت جمعی میشن اسطوره‌ها و نماینده هویت فردی میشن قهرمانان. اسطوره‌ها یک قدم از قهرمانان بالاتر هستند، به این جهت که نماینده یک ملت میشن. برخی از فیلم‌های از این دست تونسته خودش رو از تعریف قهرمان به تعریف اسطوره و پهلوان برسونه. کجا؟ اونجایی که بیان میکنه که ما نیومدیم انتقام بگیریم، ما نیومدیم آدم بکشیم. میگه ارزش زرین، ارزش این تکتیراندازی که به خبرگزاری رویترز میگه که در هفت جنگ و معاصر دنیا جز اولین و برترین تکتیراندازها بوده، به نزده هاشه، نه به زده هاش. 3000 تا هدف دقیق داشته و به نزده هاشه. اینجاست که دال مرکزی اون گفتمانی که این قهرمان و این پهلوان بهش تعلق داره خودش رو نشون میده و اینجاست که مفهوم و معنی انسانی رنگ میده و او رو از یک قهرمان به یک اسطوره تبدیل میکنه. و فکر کنم که جنبه ارزشمند فیلم ایشون در حقیقت توجه به این نکته هست، وگرنه قهرمانان همه جای دنیا ممکنه که ظهور و بروز در فیلم‌های اکشن داشته باشن، اما اینجایی که انسانیت خودش رو نشون میده و او میشه نماینده یک ملت، فکر دفعه به یک فضای بلندتری پرواز میکنه.
خیلی از ماها اسم عبدالرسول زرین، شهید زرین رو نشنیده بودیم. به هر حال شهید عبدالرسول زرین تکتیرانداز بی همتای سالهای مقاومت و دوران دفاع مقدسه و چقدر خوب که سینماگران ما برن سراغ این قهرمانانی که بسیار بسیار زیاد هستند در دوران دفاع مقدس و کمتر نامی ازشون ما شنیدیم.
یه نکته بگم آقای کنگرلو، این نکته خیلی مهمیه. امروز در تمام دنیا ملت‌ها شروع میکنن به اسطوره سازی.
بله.
حتی ندارن و با کمک
این
خیال
میکنن.
این کارو میکنن چون یک وجه پنهان جامعه است.
بله.
و باید باشه. هالیوود داره این کارو میکنه.
بله.
و ما داریم و نمیکنیم و این فوق‌العاده است که این سینماگران دارن تلاش میکنن که صحیح و درست دست بذارن روی این قهرمانات و این اسطوره.
خیلی متشکریم از کارگردان این اثر علی قفاری، امیدوارم که ادامه دار باشه این مسیر. خانم محمودی خیلی متشکرم، در روزهای آینده باز هم در کنار ما باشین در کافه رادیو، در کافه جشنواره فیلم فجر. درود بر شما و خداحافظ. خب در مورد فیلم سینمایی تکتیرانداز صحبت کردیم. خانم عبدالرحیم هم یه نکته کوتاه بگن در مورد این فیلم.
من فقط بگم که این نشست فیلم نشستی بودش که با تقریبا همه آقایون برگزار شد. عوامل فیلم، هیچ شخصیت خانومی در این فیلم بازی نکرده بود و در نشست هم حضور نداشت. ابراهیم عسقری تهیه کننده کار از حمایت و عدم حمایت و عدم پشتیبانی و کمک‌های مالی صحبت کرد. فیلمی که قطعاً در بخش‌های مهمی مثل فیلمبرداری، مثل جلوه‌های ویژه و بازیگری قطعاً کاندیدا خواهد داشت.
بله.
و فیلمی که به هر حال مورد توجه اهالی رسانه قرار گرفت. خانم دکتر محمودی در مورد شخصیت قهرمان صحبت کردن. اتفاقاً همزاد پنداری سوالی بود که من از کامبیز دیر باز پرسیدم.
حال شما خوبه؟
مخلصم.
فکر میکنید جوانهای ایرانی بعد از دیدن فیلم تک تیرانداز چقدر همزاد پنداری میکنن با نقش شما، کاراکتر شما؟
بله، خیلی سوال خوبیه. ببین، ما سینمای ما سینماییه که چند سال فاصله گرفته از سینمای قهرمان محور. ما فیلمامون یه خورده از در واقع اون سینمای از به زعم من دوست داشتنی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 که قهرمان محور بود فاصله گرفت. فیلمامون شدن فیلمایی که حالا به هر حال چندین بازیگر اصلی داشتن و یه خورده فاصله گرفت. این فیلمی که از اون فیلمایی بود که من واقعا این شانس رو هوا سعی کردم بزنم، چون سلیقه خود منه، من خودم سینمای قهرمانی رو دوست دارم. اصلا یکی از دلایلی که علاقمند به سینما شدم همینه که توی سالن تاریک سینما شما میشینی و تو رویات خودتو جای اون قهرمانه میذاری و دوست داری اصلا حتی چند ساعت بعد از اینکه از سالن سینما میای بیرون شبیه اون قهرمانه راه بری، شبیه اون قهرمانه حرف بزنی، احساس کنی که یک قدرت داری که میتونی همه کار بکنی. منتها فرقش اینه که قهرمانش یک قهرمان واقعی ایرانیه که ما سعی کردیم که به هر حال از دل اون تاریخ که حالا بهش کمتر بهش پرداخته شده بود سعی کردیم که برجستش بکنیم و به حالا این نسلی که شما فرمودین که اصلا نبودن در دوران جنگ، تصوری ندارن، بگیم ما همچین قهرمانایی هم توی کشور خودمون داریم.
در این تماشای فیلم من احساس می‌کردم که این فیلم فرق می‌کنه با همه فیلم‌هایی که برای دفاع مقدس ساخته شده. چقدر فکر می‌کنید شباهتش با تک تیراندازی که قبلا ساخته شده و ساخته
تک تیرانداز غیر ایرانی منظورتونه؟ ببینید شباهت که به من، چون وقتی که اینجا قرارداد بستم برای این کار، یکی از اولین کارهایی که کردم رفتم هر چی فیلم راجع به اسنایپر بود دیدم. یکیش همون فیلم مد نظر شماست، امریکن اسنایپر، یکیش فیلم چینی بود و یکیش فیلم دشمن پشت دروازه شهر بود. اینا رو هر کدومو بعضیاش هم دو بار دیدم. اینی که شباهت دارد یا ندارد خود فیلم ساز باید توضیح بده. به هر حال امضای آقای علی غفاری پای این کار هست، من راجع به اثر ایشون نمیتونم نظر بدم، ولی با توجه به گفتگوهای خیلی زیادی که با هم دیگه داشتیم با آقای غفاری، اصلا سر سوزنی اصلا ما این عمد رو نداشتیم که بخوام بگیم شبیه فلان فیلم کار بکنیم. اگر یه پلان پروپیمون در اومده و شما رو یاد اون فیلم میندازه، من به نظرم موفقیت ماست، یعنی به اون استاندارد اون قاب جنگی خودمون رو نزدیک بکنیم، ولی به لحاظ مفهومی به هیچ وجه، یعنی ما یک قهرمان کاملا ایرانی داشتیم که سعی میکرد اصلا با تفکرات ایرانی خودش تکثیر اندازی بکنه.
آقای دیرباز، فکر می‌کنید 39مین جشنواره فیلم فجر زمان این هست که کامبیز دیرباز سیمرغ دریافت کنه؟
والا تو همون رو اولین حضورم در جشنواره که سیمرغ گرفتم من فکر نمی‌کردم، الانم خیلی فکر نمی‌کنم موقعی میتونم جواب این سوالو بدم که همه بازی همکارانم دیده باشم. تازه بازم اون موقع نظر منه، نه نظر هفت داور محترم. باید ببینیم سلیقه اون هفت داور عزیز چجوریه. و
عصرتون بخیر، متشکرم.
خب خیلی متشکرم از دوستانمون در پخش شبکه رادیوی جوان که فرصت تقریبا 13-14 دقیقه اضافه به ما دادن. فردا رأس ساعت 3 عصر منتظر ما باشید از کاخ جشنواره 39 فیلم فجر. مراقبت.
همسرم چای کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینا دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و بطری از طلا، جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
نورواره بروکس.
نو ده تا لامپ آبادید. میتونید در ازاش 10 تا لامپ حبابی 10 وات یا 7 وات اشکی بروکس بردارید و به ازای هر کدوم 7000 تومان از بروکس تخفیف بگیرید.
بروکس، نور خوب زندگی.
ما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، آبم جون چایی لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
خرمای کفکا بلاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
از این
مایونز تو بخور، تو ببین مایونز،
مایونز
دلپذیره،
دوست داریم مزه مایونز،
مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره،
تفاوت در دلپذیر بودن است. ساعت 16 اینجا تهران است. رادیو